ساعت 16:04 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. بانک مرکزی با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که نگاه داشتن بیش از 10,000 یورو ارز خارجی ممنوع است. سازمان دیدبان حقوق بشر خواستار آزادی فوری گلرخ ایرانی شد. و با رأی اعضای شورا استعفای محمد علی نجفی از مقام شهرداری تهران پذیرفته شد. بانک مرکزی ایران در نخستین روز اعلام سیاست تکنرخی شدن ارز اعلام کرد از این پس نگاه داشتن بیش از 10,000 یورو ارز خارجی ممنوع است. در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است کسانی که بیش از 10,000 یورو ارز در اختیار دارند تا پایان فروردین ماه 11 روز دیگر فرصت دارند تا پول نقد خود را به ریال تبدیل کنند یا در حساب ارزیشان ذخیره کنند. در این اطلاعیه همچنین تاکید شده که از روز سه‌شنبه بانک مرکزی منبع تامین ارز برای تمامی نیازهای قانونی تجاری و تولیدی در چارچوب قوانین و مقررات صادرات و واردات خواهد بود. بر اساس اعلام بانک مرکزی، این بانک دلار را با قیمت 4200 تومان در اختیار شهروندان قرار می‌دهد، اما هیچ توضیح بیشتری درباره آنچه نیاز قانونی خوانده شده ارائه نشده است. بانک مرکزی همچنین خرید و فروش ارز خارج از سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز را قاچاق ارز توصیف کرده است. به نوشته ایسنا، در حال حاضر بسیاری از صرافی‌ها از فروش دلار خودداری می‌کنند و در میان دستفروشان دلار با نرخ حدود 5500 تومان خرید و فروش می‌شود. سازمان دیدبان حقوق بشر روز سه‌شنبه با صدور بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری گلرخ ابراهیمی ایرایی، زندانی سیاسی در ایران شد. در این بیانیه آمده که حال جسمانی خانم ایرایی خوب نیست و به دلیل مشکلات ناشی از اعتصاب غذا به بیمارستان منتقل شده است. به نوشته بیانیه سازمان دیدبان حقوق بشر، گلرخ ایرایی تنها به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیزش در زندان به سر می‌برد و از حق محاکمه منصفانه نیز محروم بوده است. گلرخ ایرایی به 6 سال زندان محکوم شده. حدود 2 ماه پیش خانم ایرایی به همراه آتنا دائمی، یکی دیگر از زندانیان سیاسی، از زندان اوین به زندان قرچک در نزدیکی ورامین منتقل شدند. دیدبان حقوق بشر نوشته است که این دو زندانی در اعتراض به بد شدن شرایط زندانشان از روز 14 بهمن دست به اعتصاب غذا زدند. خانم دائمی در نهایت از اعتصاب غذا دست کشید، اما خانم ایرایی به دلیل ادامه دادن اعتصاب غذا به بیمارستان منتقل شد. 1 روز پس از اینکه محمد علی نجفی شهردار تهران برای 2مین بار از مقام خود استعفا کرد، این استعفا در جلسه صبح روز سه‌شنبه در شورای شهر تهران پذیرفته شد. نخستین استعفای آقای نجفی در روز یک‌شنبه در شورا رد شده بود، اما روز دوشنبه محمد جعفر منتظری از او خواست که دوباره استعفا کند. ساعتی بعد او دوباره استعفا کرد. در جلسه یه روز سه‌شنبه کماکان 5 تن از اعضای شورای تهران به استعفای آقای نجفی رأی مخالف دادند، اما در نهایت 15 رأی موافق موجب شد تا کار او در شهرداری تهران به پایان برسد. محمد علی نجفی از مدیران عالی رتبه اصلاح طلبان به شمار می آید که با سوابقی چون ریاست سازمان برنامه بودجه و وزارت آموزش و پرورش کمتر از 7 ماه شهردار تهران بود. با رأی اعضای شورا تا انتخاب شهردار جدید، سمیع‌الله حسینی مکارم، معاون مالی و اداری شهرداری تهران، به شکل موقت سرپرستی این نهاد را بر عهده خواهد گرفت. دیروز در پایان جلسه فوق‌العاده‌ای که توسط ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز تشکیل شد، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری اعلام کرد که دلار تک نرخی و از امروز سه‌شنبه نرخ آن 4200 تومان خواهد شد. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، و از او پرسیدم این سیاست تک نرخی شدن ارز چقدر می‌تواند بحران اخیر را کنترل کند، با توجه به اینکه همین سیاست بارها در سالهای پیش اتخاذ شده است. فریدون خاوند:
من فکر میکنم که دولت آقای روحانی و بانک مرکزی ریسک بزرگی رو قبول کردن، چون تأثیرگذاری به این صورت بر بازار ارز با یک فرمان و بخشنامه یا با اقدامات مثلا انتظامی و اضطراری به نظر من خیلی خیلی دشوار اگر غیر ممکن نباشه. چون این پرسش مطرح میشه که اصولا نرخ 4200 تومان از طرف بانک مرکزی چگونه برای دلار تعیین شده؟ اگر این رو عملی بکنن چند پرسش مطرح میشه. آیا دلار 4200 تومانی با مجموعه شاخصهای اقتصادی کشور از جمله نرخ تورم سازگار هست یا نه؟ آیا عدم اعتماد به پول ملی از بین میره؟ چون باید این پرسش رو مطرح کرد که آیا اون عواملی که نرخ دلار رو به 6000 تومان رسوندن آیا اون عوامل از بین رفتن؟ آیا عواملی که فرار سرمایه رو در ایران به وجود میاره و روی بازار ارز فشار وارد میکنه یک باره ناپدید میشن؟ آیا ترس از آینده برجام و احتمال بازگشت تحریم ها که نقش مهمی داشته در تنش‌های اخیر بازار ارز، این عوامل دیگه وجود نداره؟ آیا بی‌اعتمادی مردم به نظام بانکی از جمله بانک مرکزی از بین میره؟ خلاصه بکنیم، آیا مجموعه عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی که نرخ دلار رو به 6000 تومان افزایش داد، بازم تکرار میکنم، آیا این عوامل با فرمان دولت و بخشنامه بانک مرکزی دود میشن و به هوا میرن؟ من فکر میکنم که این تصمیم ممکنه با اقدامات خیلی حاد تا یه مدت بسیار کوتاهی بتونه تأثیر بذاره، ولی در داده های بنیادی بازار نمیتونه تغییرات واقعی به وجود بیاره.
آقای خاوند، نکته دیگه که وجود داره این هستش که ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در جلسه علنی که امروز صبح در مجلس برگزار شد برای همین بررسی وضعیت بازار، گفت که به رهبری پیشنهاد داده که یورو در مبادلات ارزی جایگزین دلار بشه، چرا که دلار اینجوری که ایشون گفتن نقشی در مبادلات خارجی ندارن و ظاهرا رهبری هم از موضوع استقبال کردن اینجوری که آقای سیف گفتن. شما فکر می‌کنین آیا این چاره کار هست و اصلا آیا این امکان وجود داره که دلار زدایی بشه از اقتصاد ایران؟
در ایران جمهوری اسلامی تلاش کرده که طی چند سال گذشته تا اونجایی که ممکنه یک مقداری دلار رو کنار بذاره، مثلا در مبادلاتش با چین از یوان استفاده میکنه و در مبادلاتش با هند از روپیه استفاده میکنه. در واقع اونها با دلار حساب میکنن ولی پول ملی خودشون رو، یعنی یوان برای چین و روپیه برای هند، اون رو به ایران تحمیل میکنن و ایران رو وادار میکنن که از بازارهای اونها خریداری بکنه. در مجموع این کار بسیار بسیار سختیه برای ایران، چون از یک طرف نباید فراموش بکنیم که دارایی اصلی ارزی ایران که از محل نفت حاصل میشه با دلاره، چون معاملات نفتی عمدتاً با دلار انجام میگیره، و از طرف دیگه دلار سیال‌ترین پول بین المللی هست. 63% ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی در دنیا به دلار هست. ایران میتونه این کار رو بکنه ولی با قبول زیان‌های بسیار بسیار کلان، چون به هر حال مبادلاتش با دلار محاسبه میشه ولی بعداً این برمیگرده به پول‌های این یا اون کشور از جمله با همین یورو، و این در واقع امکان پذیر هست. منتها همونطور که عرض کردم دامنه مانور ایران رو با در بازرگانی بین‌المللی به مقدار زیادی کاهش میده.
بله، گفتگوی من بود با فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، درباره تحولات بازار و تکنرخی شدن ارز. اما همکارانم شماری از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان رادیو فردا رو آماده کردند که با هم بشنویم.
اقتصاد یک علم هست و علم رو با دستور و با زور و با بخشنامه نمیشه مسیرش رو تغییر داد. واقعا این دولت توان این رو داره که دلار مورد نظر کشور رو برای وارداتش با 4200 تومان در اختیار متقاضیان بگذاره. برای چه مدت؟ هر دفعه که این التهابات بوده یه مسکنی دادن برای 5 روز 10 روز و بعد از اون یا 5 ماه یا 2 ماه بعد بدتر از گذشته شده.
آقای روحانی، امروز خیلی تون صدات بالا بود و با امریکا کلکل میکردی، ولی یه چیز میخوام بهت بگم. کره شمالی امروز در مقابل امریکا به کرنش افتاده. شما آخوندا چطور به خودتون اجازه میدید که تهدید بکنید امریکا رو؟ با کدام تکنولوژی، با کدام پیشرفت؟ شما که وابسته اید، وابسته به روسیه اید، روسیه هم که همیشه در هر مقطع زمانی شما رو دستتون رو تو حنا گذاشته. بنابراین بشینید سر جاتون، اون جایی که جاتونه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مراسم اهدای جایزه ساخاروف امسال از سوی انجمن فیزیک آمریکا که مشترکاً به نرگس محمدی فعال حقوق بشر و راوی کوچیمانچی در هند تعلق گرفت، هفته آینده برگزار می شود. خانم محمدی که اکنون در حال سپری کردن دوران محکومیت خود در زندان اوین است، فارغ التحصیل رشته فیزیک جامدات از دانشگاه امام خمینی قزوین است. نوشین سید حسینی در گفتگو با تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، ابتدا در این باره از او پرسید است.
انجمن فیزیکدانان آمریکا که انجیو هست و فعالانه که تحصیلات در رشته فیزیک دارن و در مورد آزادی تلاش میکنن و حقوق بشر جایزه میده. جایزه امسال به یک فعال هندی و نرگس محمدی داده. این هم از ماها قبل خبر داده بودن. مطابق این برادر ایشان به سلام مورد اقدام کرد که بره برای گرفتن جایزه، چون انجمن اصرار داشت که از خانواده کسی بره، ولی به خاطر سختگیری های سیاست آقای ترامپ با رفتن ایشان موافقت نشد. این خاطر از خانواده کسی در اون مراسم شرکت نمی‌کنه.
انجمن فیزیک آمریکا چه دلیلی رو ارائه کرده برای انتخاب نرگس محمدی به عنوان یکی از برندگان این جایزه امسال؟
انجمن مثلا معروف به کسایی که در رشته فیزیک کار کردن ولی برای آزادی و حقوق بشر فعالیت میکنن اینه کرده. پرونده نرگس اینه دیگه، تشکیل شورای ملی صلح و تلاش برای لغو احکام اعدام در ایران. خب یه بخشیش الان فقط نرگس نیست، خیلی هایی دیگه تلاش کردن و الان یه احکام زندانی هم مواد مخدر در حدود 5000 نفر بودن، بسیاری شکسته شده دیگه. و همچنین تلاش برای تغییر قوانین به نفع حقوق زنان و اقشار فقیر محروم جامعه. اینا چیزایی است که فعالیت های نرگس مورد توجه انجمن قرار گرفت.
آیا خود شما هم احیانا اقدام کردید برای درخواست ویزا برای آمریکا؟
من به دو دلیل، یکی این که بخاطر اینکه بچه ها بودن و به درس بچه ها میخوره، نه یکی مطمئن بودن موافقت نمیشه با سختگیری هایی که بعد از آمدن آقای ترامپ صورت گرفته. اولا من مطمئن بودم این موافقت نمیشه، ولی برادرش اقدام کرد، من نه، من خودم اقدام نکردم.
آیا خود خانم محمدی مطلع آن از دریافت جایزه؟
بله، با چون این از ماها قبل بود و از طریق ملاقات جایزه مطلع میشه. با ظاهران یه پیامی هم قرار بود برادر ایشان از طرف ایشان بخانه برای اون مراسم، که حالا احتمالا خانم توحیدی نگرتان که من میدنم پیامو خواهد خان. ولی من از اینجا میگم که این سیاست هایی که از توی دولت آمریکا اعمال میشه سیاست هایی نیستش که قابل قبول اون چیزی باشه که امروز در جهان مطرح.
آیا خود انجمن فیزیک آمریکا هیچ کمکی برای تسهیل دریافت ویزا برای خانواده خانم محمدی کردند؟
با این قانونی که اینا نمیدونن دور بزنن، با توجه که برادر نرگس هم تابعیت ایرانی در نظر آمریکا یا وقتی تابعیت ایرانی داشته باشه، حتی دو تابعیتی هم باشه نمیپذیرن به راحتی. من فیزیک آرزوی آزادی داشت ولی خب این امکان پذیر نشد. اون تغییری هم در وضع پرونده نرگس صورت نگرفته و مشغول کشیدن همون 16 سال زندانی که 10 سالش قابل اجراست و به چند تا زندانی هم امسال مرخصی حتی داده نشد، تا که حقشان مرخصی نوروزی بود. آقای سلطانی، نرگس، آقای رضاخانی و آقای روگوین اوتوفت و چند تا زندانی دیگه در اوین و شهرستانان بازم محروم بودن حتی از مرخصی که حقشان.
گفتگوی همکارم نوشین سید حسینی بود با تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی که در حال سپری کردن دوران محکومیت خود در زندان اوین هست، درباره اهدای جایزه ساخاروف. و با همین گفتگو هم به پایان این بخش خبری می رسیم. کمتر از 15 دقیقه دیگر با سرخط آخرین خبرها با شما خواهم بود.